بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم
سلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل على محمد
و آل محمد واجعل فرجهم و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در محضر قرآن کریم بودیم و بحثمون بحث آیات ربا بود. در بحث آیات ربا ایشون الحمدلله مبانی بحث رو سلام علیکم مطرح کردن و یکی از مباحث مهمی که دیروز مطرح شد نحوه مس شیطان نسبت به انسان بود که حالا این بحث رو ایشون اگر دوستان در جای مفصل تری خواستن از مبانی ایشون استفاده بکنن در کتاب الوسائط مرحوم علامه در انتهای کتاب الوسائط بحث شیطان رو مطرح میکنن و اونجا اقسام تصرفات کلامون فی شیاطین در رسائل توحیدی صفحه 179 اونجا بحث رو مفصل مطرح میکنن و بعد هم اقسام تصرفات شیطان رو که سه قسم میکنن و یه تو این سه قسم توضیحاتی دارن و نسبت به این که هر کدوم از اینها چه مواردی رو ممکنه داشته باشه و آیاتی که ناظر به اینهاست رو مطرح میکنن که شاید کمتر این گونه بحث شده. البته خیلی موجزه و خیلی کدواره و باید اینها بحث پیدا بکنه تا خوب باز بشه. در المیزان هم چند جا این بحث رو کرده، هم در جلد یک یه بحث رو مطرح کردش، هم در اگر اشتباه نکنم جلد ششم یا هشتم، ششم ظاهرن اگر اشتباه نکنم، اونجا بحث فشیطان رو مفصل دارن. انشاءالله دوستان حالا جمع مسئله رو یک جایی انشاءالله باید بحث بکنیم تو جمع مسئله. حالا اگر نوبتی از بحث شیطان مفصل تر رسید، بحث جمع بحث شیطان رو در یه حدی که کشش فرصت ها باشه، نه اینجا، چون اینجا اشاره واره و دلالتش دلالت مستقیم نیست. خب در بحثی که داشتیم در ضمن مثلا بحث آیه انما احل الله البیع، احل الله البیع انما احل الله ان و چی بله قول انما البیع مثل ربا، بله غلط خوندن ما به ایشون هم خلاص. احل الله البیع بله، احل الله البیع و حرم الربا، یا اونجایی که اولش فرمودن که انما البیع مثل ربا، که انما البیع مثل ربا، که تشبیه اینها تشبیه از دست دادن معیار بود که رو این خیلی مرحوم علامه مانوف داد که اینها انما خبت و شیطان منل مسک، کلامشون اینجوری شدش که انما البیع مثل ربا، که این رو مفصل تا اینجا توضیح دادیم. بحثی که تتمه که باقی ماندش یه نکته این است که اینی که اینها یتخبت و شیطان من المس، این بیانی که خدای سبحان کرده که اینها معیار رو از دست دادن، آیا این از دست دادن معیار معلول رباس فقط، که اینجا حالا بحث رو مفصل تر مطرح میکنن، میفرماید که نه، این مثلا ربا مثل یک عملی میمونه که در شکل گیری یک اعتقاد نقش داره، اما یه اعتقادی اینا پیدا کردن، یه تفکری پیدا کردن که این تفکر خلود در چی هستش؟ خلود در مادیت هستش، لذا اون عملشون هم که ربا باشه نمادی از این تفکره. پس تنها راه به وجود آمدن این تفکر ربا نیست، اما ربا یه عملی است که خیلی سرعت میده به تحقق این. یه موقع میگیم این نتیجه تفکری تخبت و شیطان من المس، فقط این کار رباست، از عمل دیگه در نمیاد. میفرماید نه اینجوری نیست، اما این تفکر از ربا به سرعت حاصل می شود، هرچند ممکنه که شخص به واسطه کارهای دیگری هم به این خلود در مادیت برسد و ربا هم بعد از او انجام بدهد به واسطه که او رو رسیده، اما اگر کسی به ربا مبتلا شد به سرعت به این می رسد، این تفکر به سرعت توش ایجاد می شود. یه بحثی است که حالا ایشون توی چند جمله اینجا و یه فلسفه آینده بیان می کنند. هازا و ما یشبهه، این تا اینجا خوندیم دیگه، هازا و ما یشبه من الآراء المادية التي دبت في أذهان عدة من أهل البحث من حيث لم يشعروا بها، حيث أن أصحاب المادة لما سمعوا الإلهين يسندون الحوادث إلى الله سبحانه أو يسندون بعضها إلى الروح أو الملك أو الشيطان. میگه اینی که تو اینجاها شنیدید که گاهی اینا نسبت میدن به ملک، گاهی به شیطان، گاهی به خدا، اینا گاهی میگن که علل و عوامل مادی رو دارن انکار. میگه اینجوری نیست، نه سلسله علل در طوله، سلسله علل در طول هیچگاه انکار توش نسبت به بقیه نیست، عوامل طبیعی هست، شیطان مس میکند، مس شیطان از این جهت باشد که این از جهت مغزی به هم ریختگی پیدا میکند، اختلال مغزی پیدا میکند، اختلال مغزی هم سبب میشود که قدرت تشخیصش رو از دست میده، اشکالی نداره، مانعی نداره. اگه گفتیم مس شیطان یعنی حتما دیگه بس باید علل مادی چی شده باشن؟ انکار شده باشن. یا اگه بگیم تایید ملک یعنی چی باشد؟ سلسله علل مادی در کار نباشد. نه، تایید ملک به این است که توافق اسباب در نظام عادی میشود، همه چی مناسبه، همه علت ها جور میشود. همون مثالی که همیشه میزنیم، میگیم که خلاصه خدای آقای بهجت فرمود اون طرف تقاضای پول کرد، بعد خلاصه رفت حرم، امیر تا از حرم اومد بیرون دید تو سهم یه کسی از شهرشون کاروانی اومده پول رو داد، گفت خدا رو کرد امیرالمومنین، یا علی جان من این رو الان از تو خواستم، اینو بابام 20 روز فیس فرستاده. یعنی سلسله علل اگر میخواد خدا اجابت کنه، سلسله علل عادی دیگه به نظر نبود، به نظر نه، خدای شما از طریق سلسله علل گاهی کاراشو منتها اجابت میشود، محقق میشود، و الا اگه این دعا نبود اینم نمیشد، به نتیجه نمیرسید. ولی هیچ ان اصحاب اینا اشتبه علیه الان فحسبوا ان ذلك ابطال للعلل الطبيعيه و اقامه لما وراء الطبيعه مقامها، حتما او بیاد میره، نه اینجوری نیست، اینا اسباب در طول هم دیگه هستن و لذا سازگارن که اجابت الهی باشد، اسباب برای طبیعی باشد، علل مادی هم در کار باشد. بله، منتها ما تا علل مادی رو میبینیم، علل مادی رو چون نسبتش با خدا نمیبینیم، فکر می‌کنیم اونجا که علل مادیه خب خودشه، اونجا که علل مادی نیست خدا در کاره، و الا اونجا که علل طبیعی در کارن خدا دیگه اونجا چیکار بکنه؟ خدا در حالی که سلام علیکم الله، علل طبیعی تحققشون و تأثیرشون دائما به افاضه الهی است. اگر آتش نسوزاند ما میگیم چی هستش؟ خدا اینجا تصرف کرد که قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اما اگر آتش میسوزاند میگیم خب این که آتش داره میسوزانه دیگه، نمیبینیم که تأثیر دائمی اون لحظه به لحظه او هم به افاضه است. اونجا که یه لحظه نمیسوزاند مال این است که نشون بده لحظه به لحظه سوزاندن هم از اوست. اونجایی که در حقیقت کشتی در این آب متلاطم سالم میماند مال این است که اراده اوست، و الا همه چی تو اونجا غرق میشه. یا میگه ادخلو نار اغرقو فادخلو نارن، غرق شدن داخل در آتش، در حال غرق شدن آب، در حالی که آب خلاصه سرده، آب در حقیقت بارده، چطور ادخلو نارن اغرقو فادخلو نارن، همون جایی که غرق شدن عین ورود در آتیششون باشه. میگه اینا با هم دیگه، یعنی آب میشه برای اینا چی؟ آتش. یا باد سوزانی که هود سلام الله علیه رو نجات داد، همون باد که سوزان بود برای قومش سبب نجات هودم شد، سبب تنفس هودم شد. یعنی همون به هود تنفس داد، به قومش چی داد؟ تنفس رو گرفت از اینها، قدرت تنفس رو. یعنی خدای سبحان حتی اگر یک جایی بادی میاد توی محل، توی مکان، ما فکر کنیم این باد میاد یا همه رو باد بسوزانه یا همه رو باد نجات بده، میگه نه، همین باد سوزان سبب نجات قوم اهل ایمان قوم هود میشود و سبب هلاکت در حقیقت اون قوم کافر هود میشود. همین باد در یک جا در یک درق زمان دو اثر ازش، دو اثر زد ناشی میشود. بله، خدای سبحان نظام علیت رو خلق کرده، قرارش هم به این است که نظام علیت کار بکنه، اصلا اساس نظام عالم. منطور نه نظام علیت رو خلق کرده دی کشیده کنار، نه، نظام علیت لحظه به لحظه در حال افاضه الهی است. بله بله نداره. بله،
این همون باد هست دقیقا با تمام زیدگی ها و زیدگی ها خصوصیات یکیه.
بله،
چون علت یک معلول ازش صادر میشه.
بله، علت به اذن الهی ازش معلول صادر میشه، صادر میشه، درسته؟ یعنی همون جایی که آتیشه، بالاخره آتیش میسوزونه یا نمیسوزونه؟ همونجا گفتم تو آتیش وقتی که بود ابراهیم، گفتن خلاصه اون یه ساحری گفت من این کارو کردم، گفت من این کارو کردم که نسوزانه جلوی فرعون، گفت من این کارو کردم که اون جلوی نمرود، گفت من این کارو کردم نسوزانه. میگن انداختنش تو آتیش، گفتن خب تو که میگی خلاصه تو کردی، پس باید تو هم نسوزونه دیگه، آتیش سوزوندش. یا حتی داره دستبندی رو که بسته بودن به دست حضرت ابراهیم، دستبند تو آتیش سوخت، دستبند تو آتیش سوخت، اون چیزی که بسته بودن دستشو باهاش، اون سوخت ولی ابراهیم نسوخت. یعنی اون غیریت اونجا سوخت که مانع بود، اما ابراهیم نسوخت.
یعنی مانع تو وجود ابراهیم
بود؟ نه دیگه، در چیز داره که آیا مانع تو وجود ابراهیم بود یا مانع در حقیقت توی به اصطلاح آتیش حائلی ایجاد شد یا نه. نه، تعبیر قرآن است، قلنا یا نار، نار در اینی که ناره، نمیگه نار نار نباش. اگه ما گفت قلنا یا نار کونی در حقیقت ما کونی هوا، درسته؟ تبدل ذات ایجاد بشه، خب این گفتیم پس تبدل ذات شده، آتش شده هوا. اما نه، میگه قلنا یا نار، همین نار که ناری، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. دقت کردی خطاب به چیه؟ به خود ناره. معلوم میشه اونجایی که میسوزاندم دائما قلنا یا نار در حقیقت کونی در حقیقت حرن و ناراست دائما. اینجا اون لحظه خطاب الهی به این است که بردن و سلام ما باش.
در آن واحد همون نار در همون لحظه هم بسوزانن هم نسوزانن.
خب بله دیگه، همه میدیدن این آتیشه، حرارت داره شعله میکشه، ولی تو گوشه از این برای ابراهیم گلستان همونجا در روایت هم داره، همه میدیدن که این چیه؟ آتیشه، شعله آتش همه میدیدن، تعجب از این بود. اگه آتش همش سرد شده بود و اون همون بود که میکایی گفت من مسلط، اگه اجازه بدیم من آب رو مسلط کنم بر این، اسرائیل گفت من باد رو مسلط، یعنی آتش برود نباشد، نه آتش باشد و نسوزانه.
من نظر کنم مکان در آتش که
بالاخره
این قسمتی از آتش ابراهیم هست، این قسمتی ابراهیم هست.
بله،
همون جایی که ابراهیم هست سوزاننده نبود آتش.
بله دیگه،
نه اینکه همون جایی که ابراهیم هست در آن واحد هم سوزاننده
باشه
هم نباشه.
ببینید، میخوام
اجتماع
نقیزه
امکان داره در یه نقطه.
اولا اجتماع نقیزه نیست،
به اون
بله اجتماع نقیزه این که نیست، بس اجتماع نقیزه این که مهم، اما این قسمت ببینید، همین قسمت در مورد هود هم همین جوریه، یعنی این باد اون قسمتی که به هود میرسد نجات دهنده است، چون که نفس هود نفس تنفس میکند. ببین این به این عنوان، یعنی به این عنوان که اون جایی که هود تنفس میکند نجات دهنده است، همین باد یه باده، اما این جایی که هود تنفس میکند نجات دهنده است، اون جایی که در حقیقت اون کافرین تنفس میکند سوزاننده است. این آتش یه جای واحده، اما در اینی که یه حقیقت واحده، این جایی که الان ابراهیم گلستانه، این کنار این طرفش که آتش سوزانه، بالاش آتشه، این طرف نه حائلی بین آتش ایجاد شده باشد، آتش اینجا نمی سوزاند. ببین تعبیر قرآن رو از دست از ظاهرش نمیشه برداشت، به خصوص بر این که خود روایات هم دلالت بر این داره.
خب
بله،
نه بر دست تنها به دست ابراهیم، نه بر دشمنان ازاره.
بله معیدید شما دیگه،
بیان اولیشون هم بود که اون مانع وجودی ابراهیم،
نه دیگه مانع وجودی ابراهیم نیست. ببینید یه موقع میگید که نه نه، ببینید این همین برداشت نجیده، آیا ابراهیم مانع وجودی داشت یا نه آتش بر ابراهیم سرد شد؟ نه نه ببینید، مانع آخه بعضی این دغل ها اینا اومده، ابراهیم لباسی تنش بود که این لباس مانع بود. ها همینا میخوام بگم، پس اگر یه موقع مقصود این باشد که آیا ابراهیم لباسی تنش بود که اون مانع، اون لباس بود از این لباس های آتش نشانا تنش بود که در حقیقت اونجا داره، بعضی اینو گفتن که لباسی تنش بود که نمیسوخت، نه اینجوری نبود که لباسی تنش باشه که نسوزه، نه همین آتش خطاب بود در حقیقت، همونجوری که عرض کردم که اینو اون عصایی که دست موسی بودم همین جوری بود دیگه، عصای دست موسی وقتی خدا پرسید چیه، موسی گفت عصا، خدا گفت بندازش، تا انداخ فاذن هی حیاتون تسا، میگه موسی وقتی خدا میپرسه این چیه، باید بگی اونی که تو میخوای، ما نسبت به هم مستریم اما خدا مستر نیست. آتش ما مستریم که یا میسوزاند یا نمیسوزاند، یا آتش هست میسوزاند یا آتش نیست نمیسوزاند. میگه ما مستریم نسبت به آتش، اما خدا مستر نیست، سلسله علل نسبت به ماست نه حاکم بر خدا، سلسله علل نسبت به چیه؟ نسبت به ماست، ما در سلسله علل در حقیقت چی هستیم؟ در حقیقت خدای سبحانی سلسله علل رو برای ما قرار داده و لذا علیت در اینجا انکار نمیشه، علیت بر بله سلب ذاتی از ذات نسبت به ما اگر بشه شده، اما نسبت به خدای سبحان نیست، ذاتی در مقابل خدای سبحان اون نیست که او ایجادش میکنه. دقت کردید؟ یعنی ببینید عالم رو ما حواسمون باشه، اون قواعد عالم رو خدا ایجاد کرده، خدایی که قواعد رو ایجاد کرده حاکم بر خدا نیست این قواعد، اینا وجب عنه نه وجب علی. پس اگه میگیم سلب ذاتیات از ذاتیات، همه اینا قواعد دون نظام الهه، پایین تره تو نظام در قد این عوالم وجودیه، اما وقتی رفتی تو عالم اله و از منظر خدا نگاه حضرت اله از منظر خدا نگاه بکنی، اونیست که او میخواد از اونجا، دقت کردی؟ اون وقت گاهی اون ظهور و بروز تو این عالم آشکار میشه، ما میبینیم، گاهی ما میبینیم، لذا این از اون منظر به عالم نگاه کردنه که اون چیزیست که او میخواد، و اینم هیچ لحظه‌ای بر خدای سبحان این اضطرار ایجاد نمیشه. لذا گفتم که روایت داره جبرئیل سلام الله علیه وقتی که دیگه ابراهیم رو انداختن پرت کردن سمت آتش، دیگه گفت خدایا یک موحد در عالم، اون هم در حقیقت دیگه این آتش، اینم ابراهیم اونجا خدا با مثل لکه یخاف الفوت، یعنی تازه جبرئیل مقام عقل مجرده، اما با این حال میگه مثل که یه خوف الفوت. فکر میکنید دیگه اگر این آتش و اینم ابراهیم افتاد تو آتش، یا باید ابراهیم نیفته تو آتش، یا باید آتش قبلش خاموش بشه، که اگه ابراهیم افتاد چی شده؟ تو خاموش. اما اینکه آتش آتش باشه، ابراهیم ابراهیم باشه، ابراهیم بیفته تو آتش، دیگه تو فکر میکنی میسوزه دیگه؟ میگه نه، ما تازه اینجا هم داریم که آتش آتش باشه، ابراهیم بیفته تو آتش ولی نسوزه، این دیگه بالاترینشه، این بالاترین کاره که نشون بده آتش آتشه، ابراهیم هم ابراهیمه، ابراهیم بیفته تو آتش ولی نسوزه، این قلنا یا نار. یعنی اینجا هم دیر نشده، دیر شدن تو کار خدا نیست، چون دیر شدن مال اونجاییست که ما دیگه در حقیقت از دستمون کاری ساخته نیست، میبینیم سلسله علل نسبت به ما جاریست. دقت کنید، حالا این بحث و بحث بالاخره زیبایی، اگر اساسش حل بشه خیلی جا سرایت داره. حالا
دیگه
سلسله علل دیگه، این سلسله علل الهی، یعنی خدای سبحان سلسله علل حاکم هم داره، اینا از باب سلسله علل حاکم، منتها سلسله علل حاکم گاهی به معنای است که یه علتی بر علت دیگری غلبه بکند، یه بحثه، اما یه موقع است که این خود علیت این علل هم به دست خداست. ببینید سلسله علل توی یه سری جاهاست، اما یه جا هست که علیت علل هم به دست چیه؟ به دست، چون ما سلسله علل رو یه جوری تصور میکنیم که میگیم که اگر علت یا هست یا نیست، اگر هست تو نظام ما اینجوریه، اما نسبت به خدای سبحانم علت یا هست یا نیست، یعنی خدا مضطر به این دیگه، خلقش کرد ولی دیگه مضطر، دیگه جایی نمیتونه آتش باشه نسوزانه، میشه اینجوری بگیم نسبت به خدا؟ او بحث دیگه، تو خارق عادت معجزه بر اساس سلسله علل بازن، ولی این معجزه است، اما تو معجزه سلسله، یعنی اینجا هم علت خدای سبحان است، یعنی سلسله علت که بگیم علت کی هستش؟ خدای سبحانه، اما منتها ما وسائط رو هم میبینیم، درسته؟ که این اما در اونجایی که بی واسطه خود علیت کارش آشکار بشود، یعنی هر علتی در تأثیرش در حقیقت به واسطه یه تأثیر الهی است که داره محقق میشه. حالا اینجا قلنا وقتی که داره میگه قلنا، بعضی خواستن از قلنا استفاده چی بکنن؟ استفاده اسباب رو بکنن، چون قلناست متکلم الغیره، اما بعضی خواستن بگن قلنا به لحاظ عظمت هست اینجا، یعنی بی واسطه هست اما به لحاظ چیه؟ عظمت، چون گاهی متکلم الغیر در تو خدا به واسطه تجلی عظمت، گاهی به واسطه نه با سلسله اسباب، با سلسله علل، مانعی نداره، در هر صورت اینجا تجلی چیه؟ تجلی آشکار الهی است، حتی اگر سلسله وسائط دیگری در کار باشد و به کار گرفته بشه که قالب ببریم، مثل علل حاکم، مثل علل وارد، تو ما اصول دیگه الحمدلله شما اینها رو واردید دیگه، علت وارد داریم، علت حاکم داریم، یعنی از باب گاهی علت حاکم است که اون علیت سر جاشه ولی علت حاکم بر اون علت میشه، اینم امکان پذیر، مانعی ندارد، ولی منتها این منتها لطیف ترینش اون است که شاید مرحوم علامه هم اونجا این بیان رو اگر اشتباه نکنم دارد که میگه این علیت علت هم دست خداست، یعنی ما همین بحثای دوم رو که میکنیم علت وار، علل حاکم، علل وار، بر اساس این است که خدا این علت رو اگر بخواد علیتش رو از کار بندازه باید یه علت حاکمی رو بیاره بر این از کار بندازه این رو، اما یه بحث لطیفتر این است که علیت علل به دست کیه؟ خودشه، یعنی اینجوری نیستش که اگر علت هست حتما یه علت دیگه باید بدون از کار بندازه، لحظه به لحظه علیت ها دائما لحظه به لحظه به دست خداست، ما احساسمون همون نگاه متکلمی نیست که میگن که چی؟ مثل ساعت کوک کرده است که دیگه داره عالم کار میکنه، در حالی که لحظه به لحظه دم به دم افاضه از جانب خداست، هر لحظه افاضه نباشه نیست، اما این آیا منافات با نظام علیت داره؟ میگه نه منافات نداره، خدا نظام علیت رو تنفیذ کرده، خودش قرار داده، اینکه نظام علیت هم باشد رو خودش قرار داده، یعنی اینم جزء چی هستش؟ جزء قواعد عالمه که قرار و این داد استناد کرده به اینها، لذا اینها رو و الا عقل بشر تعطیل میشد و الا استنباطات تعطیل میشد، این رو هم قرار داده، منتها اگر یه جایی غیر از این آشکار میشود میخواد نشون بده که اینو که میبینید مؤکد در علیت همیشه که همیشه هست، اینم به دست خداست، از دست او خارج نشده. خب دور شدیم یه خورده، ولی او یسندون بعضها الی روح او الملک او الشیطان اشتبه علیهم الامر، خدا چی کار بکنه با ما؟ بی واسطه تجلی بکنه انکارش میکنه، با واسطه تجلی بکنه به این حجاب مشغول میشیم ازش غافل میشیم، بی واسطه تجلی بکنه انکارش میکنه، مگه میشه با واسطه تجلی بکنه؟ به واسطه مشغول میشیم، از خدا غافل میشیم. لذا داره در قیامت تجلال عبادهی من غیر انگره، به طوری که تا به حال ندیده بودن تجلی میکنه، همه منکرش میشن، همه انکارش میکنن، بعد دوباره تجلا مطابق اونی که میشناختن. یعنی اینم خلاصه الان اینا از این بابه، یعنی گاهی تجلیات، تجلیات چی هستش؟ از اون بابی که ما میشناسیم. اگر از غیر بابی که ما میشناسیم بر ما تجلی بکنه، اونی که هست، ما همه منکر میشیم، عدم پس هممون عدم منکر میشیم. حالا بهترین است که بالاخره اون جایی که گاهی کرده رو، اینو باب تنزیه رو خدا، پس خدا قدرتش فوق اون چیزی است که ما میشناسیم. اینا که میشناسیم درست، اما فوق این است. بله. و اقامت لما وراء طبیعت ولم یفقه ان المراد بهی تعلیل فی طول تعلیل لا فی عرض تعلیل. فی عرض اگر باشد این بیاد اون نیست، فی طول باشد هم او میتونه باشه، هم این، هم ملک در کار باشد هم اسباب طبیعی، هم شیطان در کار باشد هم اسباب طبیعی، اب نداره، فی طوله، چون فی طوله مانعی نداره. اما اگه فی عرض بود شیطان میمد باد اونها نباشه، ملک میمد باد اونها نباشه. اما شیطان و ملک تدبیرشون در راستای نظام عالم مثال و عقل است، البته مال ملک، مال شیطان در راستای عالم مثاله، ولذا عوالم مادی رو انکار نداره، از اسباب علل مادی هم برای این کار استفاده میکنن. و قد مرت الاشاره الی ذلک فی مباحث سابقه مرارا، تو هر جایی ما این بحث رو در واقع چیکار کردیم، به مناسبت اون بحث بیان شده. و خامسا فساد مذکر و بعض اون آخر من المفسرین، که بعضی خواستن بگن این مخصوص قیامت، این تخبط شیطان من المس فقط مخصوص قیامته و اونجا اینها اینجوری قیام میکنن، که در حقیقت یقوم به سر آیه شریفه چی بود که الذی تخبط شیطان من المس، که اونجا فرمود که لا یقومون الا کما یقوم الا کما یقوم الذی تخبط شیطان من المس، که اونجا لا یقومون الا این در قیامته. ایشون میفرماید که اولا آیه اگر اون روایتی که ذیل آیه آمده که بر قیامت تطبیق کرده نبود، هیچ کسی ظهور آیه رو بر قیامت حمله میکرد. اون روایت هم که آمده اولا روایت ضعیفی است، مرفوع است، ثانیا منافات نداره که در قیامت هم این حال باشد و این تخصیص نمیزنه این رو، غیر از اون که ظهور آیه منعقد است و چون ظهور منعقد است او مخصص این ظهور نیست، بلکه در حقیقت چی هستش، یکی از مصادیق این به اصطلاح ظهور رو داره معلوم میکنه که در قیامت هم اینجوری است. حالا دیگه این رو خودتون میتونید بخونید. بعد اونجا از به اصطلاح تفسیر المنار نقل میکند که المنار، چون مرحوم علامه بسیار با المنار خلاصه گلاویز میشه دیگه، اسم نمیبره، کمتر اسم میبره، اما دائما چون تفسیر ما اینجا المنار با علامه هم نظره، لذا المنار میگه که نه این مختص به قیامت نیست، در دنیا هم هست. و از ابن عطیه نقل میکند که المراد تشبیه المرابی فی دنیا بالمتخبط المسرور، ندار منتها میگه که شما این قسمت شما با شما قبول داریم، اما چون گفتید که مس مثل مسروع میمونه که کسی است که سر از زده است و بیهوش شده و حرکات غیر اختیاری دارد، میگه نه ما اینشو قبول نمیکنیم، حرکات مادی این اهل ربا حرکات مسروع نیست، حرکات عقلیش مسروعه. حرکات عقلیش مسروعه یعنی چی؟ یعنی معیار رو از دست داده، بی قاعده حرف میزند، بی قاعده کار میکند، نه اینکه حرکات مادیش بی قاعده است، دست و پای بی اراده میزنه، نه این نیست. حرکات خیلی هم شیک میپوشه، خیلی هم در حقیقت با کلاس راه میره، از همه هم در حقیقت رفت آمدش دقیق، اما بی معیار از کارهاش، بی میزان است، در معیار و میزان یتخبطه شیطان. چرا؟ علتش این است که خود قرآن در حقیقت بلا فاصله بعد از این که لا یقوم، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه شیطان من المس، چرا؟ چون اینا انما قال، قال حرفشون چی هستش؟ قالوا انما البيع مثل الربا، که بی مثل ربا است، که اساس ربا قرار میدن و بی رو تشبیه میکنن به ربا، لذا این حرف بی قاعده است. باید میگفت ان الربا مثل البيع، ربا مثل بی است، اما این میگه که چی هستش؟ انما البيع مثل الربا. این غلط بوده، بی معیار بودن از این کلام خدا داره در میاره، تخبط من الشیطان من المس از این داره در میاره، که اینا اون حرفی که مورد قبول همه است رو، وجدان همه میپذیرد رو که بی است صحتش رو، اینها نیامدن اصل این رو قرار بدن، بگن خب شما که میگید ربا نداشته باش، چرا ربا نداشته باشیم؟ ربا هم که مثل بیعه، این درست بود، عیب نداشت، این ازن چی بود؟ حرف آدمی بود که میزان داره، هرچند میزانش غلطه اما میزان داشت. اما این کسی که میگه که انما البيع مثل الربا، یعنی اساس ربا است، بی در چرا میگن اساس ربا است؟ چون اینا تو نگاهشون این است که نگاه خلود در مادی این است که ربا سودش تضمین شده است. اما به کی گفته سودش تضمین شده است؟ یعنی ربا سودش تضمین شده، چون در شراکت در سود و زیان نیست. تو داری پولو میدی به شرط اینکه با این مقدار به تو برگرداند و مثلا با این قطع داری ازش میگیری پول رو، درسته؟ میگه سودش تضمین شده است، این اصله. چون خلود در عالم مادی یعنی اینکه اصل رو چی میبینه؟ این نگاه میبینه، میگه این اصل رو این میبینه، لذا در حقیقت میبینه بی رو تشبیه میکنه به ربا، که بی اونجایی که سوداوره بی هم مثل رباست، اونجایی که سوداور نیست بی در حقیقت، در حقیقت بی نیست، اوغلایی نیست. پس اون چی که اوغلایی میبینه چی میبینه؟ ربا رو اوغلایی میبینه. با معیار این عقل اوغلایی این است که ربا اصل است. پس هر چیزی به ربا شبیه شد، مطابق شد، اونم میتونه مفید باشه، اونم میتونه مقبول باشه. اگر چون پس ملاک در وجود این چی شده؟ وارونه شده، به هم ریخته است. اقولو و هازا هو المتبادر ولكن ذهب الجمهور الى خلافه و قالوا انما، که این قیام رو میخواد یه قیام در دنیا نیستش که توضیح میده. بعد حالا از اینجا ثم قال المنار گفته و المتبادر الى جمیع الافهام ما قاله ابن عطیه لانه اذا ذکر القیام، وقتی که ذکر قیام میشه انصرف این قیام الى النهوض المعهود في الاعمال، همین قیام در اعمال اینجاست. ولا قرینه تدل على ان المراد به البعث و هذه الروايات لا يسلم منها شيء من قول في سنده، میگه این اول از سندش حرف درشه، اینجور نیستش که بی حرف و حدیث باشه. وحیه لم تنزل مع القرآن، حدش هم که حد قرآن نیست. قرآن در حقیقت چی هستش؟ یقینی الورود است و یقینی الصدور است و یقینی، این حدش هم حد لم تنزل مع القرآن، پس وحی هم نیست که. ولا جا المرفوع منها مفسر، وقتی روایت مرفوع هم هست، این مرفوع بودنش هم که نمیتونه باعث بشه که تفسیر روایت بشه، بتونه تخصیص بزنه روایت را. پس همه اینها رو بذار. و لولاها، اگر این روایت هم نبود، لما قال احدون به غیر المتبادر الذی قال بهی ابن عطیه، اگر این روایت نبود همه ظهورش رو بر همین ظهور عالم دنیا میگرفتن، کسی از این ظهور دست بر نمیداشت الا من لم یسر له صحت و فی الواقع. لذا این روایت بر فرضی که مقبولم باشد، بر فرضی که صحیح هم باشد، یک مصداقی از مصادیق در حقیقت این رو در قیامت داره نشون میده، نه انحصارش در قیامت را. بل ثم قال، بل این رو داره المنار میگه، مرحوم علامه هم بیمیل به این مسئله نیست. و کان الوزاؤون الذین یختلفون الروایات، که بعضی از روایات رو جعل میکردن، که خب این جعل در قرآن، روایات قدامت قرآن خیلی زیاده، میگه اینا جعل میکردن. خب جعل کرده بودن قطعا، یه دفعه میبینی برای این آیه جعل کردن، با یه آیه دیگری بعدن اینا حواسشون نبوده، سازگار نمیشده، بعد به خاطری که درستش بکنن چند روایت دیگه جعل میکنن تا اینو درست بکنن. لذا چند روایت دیگه این حالا داره صاحب المنار میگه البته. و کان الوزاؤون الذین یختلقون خلق میکردن از روایات را، یتحرون فی بعضها ما اشکل علی، و اشکال میشد که ظاهره من القرآن، فیزعون لهم روایتون یفسرونه بها، بعد روایت دیگه جعل میکنن تا اینو تفسیر بکنن. و قلما، اینو صاحب المنار میگه، یصف فی تفسیر شیئون، روایت که در مورد تفسیر آمده خیلی باید مراعات، باید دقت کرد درشون، به خصوص تو اهل تسنن، این المنار اهل تسنن دیگه، که اونجا برای تفسیر روایات خیلی جعلیات ایجاد کردن تا بتونن مطابق اونی که میخوان قرار بدن. انتها ما ذکره المنار، فقط اینجا کلام علامه است. و لقد اصاب فی ما ذکره من خطا، اینجاشو درست گفته که جریان فقط به قیامت منحصر نیست، میگه المنار اینو درست گفته، لکنه اخطأ فی تقریر معنی تشبیه الواقع فی الآیه حیث قال اما ما قاله ابن عطیه و هو ظاهر، این کلامی رو که از ابن عطیه حالا قبل نقل نکرده بودش، ولی اینجا داره مرحوم علامه از ابن عطیه نقل می‌کنه از المنار، اما ما قاله، اینو تو گیومه بذارید یعنی کلامه در حقیقت المنار است، اما ما قاله ابن عطیه فهو ظاهر فی نفسه، فان اولئک الذين فتنهم المال واستعبدهم حتى ضربت نفوسهم بجمعه، اینقدر تو دنیا جلو رفته بودن و جعلوه مقصودن لذاتهی و ترکو لعجل کسب بهی جمیع موارد کسب طبیعی، اینو معیار قرار داده بودن، تخرج نفوسهم من الاعتدال الذی علیه اکثر الناس، همین باعث شد خلود در ما دنیاشون که اینها از اون اعتقاد عمومی که مردم داشتن چی بشن؟ خارج بشن. و یظهر ذلک فی حرکاتهم و تقلبهم فی اعمالهم کما تراه فی حرکات المولعین به اعمال البورصه و مغرمین فی بالقمار. میگه شبیه کسایی که تو این دالونای بورس هستن، تو این سالونای بورس، وقتی که یهو بالا میره یا پایین میره از حالت تعادل خارجن، میپرن بالا میپرن پایین، حرکاتشون اعمالشون یعنی یه طوری است که برای خودشون چی میشن؟ این انقمار در حالت مادیت دیگه اینها رو از توجه به حفظ ظواهر دور کرده، آنچنان فانی در برقد مسئله هستن که دیگه اصلا توجه ندارن که حرکاتشون اگه حالت عادی باشه چقدر جلفه. اگه کسی میدی تو حالت عادی حاضر، میگه این انقمار اینها رو به این یا قمار، تو قمار که تو قمار میبینید این حرکات، میگه میخواد بگه صاحب المنار تو حالت رباخار هم اینجوری، مرحوم الله میگه نه ما اینو قبول نداریم که این حرکات ظاهری اینا اینجوری شده باشه، نه، میگه قرآن با توجه به دلیلی که میاره نمیخواد بگه حرکات درست انقمار در دنیای اینها سبب هست، اما این انقمار معیارها اینا رو تغییر داده، نه ظواهر کار رو که به پر داشته باشند و بالا پایین اینجوری داشته باشند که حرکات ظاهری باشد. بله، و فی اعمال کما ترا فی حرکات المولعین و اعمال البورس و المغرمین و القما یزید و فیهم النشاط و الانهماک فی اعمالهم، یا اگر میبرن انقدر نشاط پیدا میکنن سباک میشن، یا وقتی میبازن در طرف مقابلش حتی یکونو خفت و تعقبها حرکات غیر منتظمه، یک سباکی احساس میکنن که دیگه حرکات غیر منظم ازشون سر هازا هو و وجه و شبه بین حرکاتهم و بین تخبط المبسوس ممسوس فا این تخبط من الخبط و هو زربون غیر منتظم و که خبط الاشوا. میگه این شباهت در حقیقت در اینجا هم هست، اینو کی میگه؟ المنار. فإنما ذكره كلام جواب مرحوم علم است، فإنما ذكره من خروج حرکاتهم عن الاعتدال والانتظام و ان كان في نفس صحيحا، اگرچه اصلش صحیحه، لكن لا هو معلول اكل الربا محزن ولا هو المقصود من التشبيه. دو تا اشکال داره، یکی این که اینجور نیستش که ربا علت محض باشد، بلکه تفکر علته و ربا به تفکر منجر میشه، این نگاه اول. لا هو معلول اکل ربا محزن، اشکال اول. دوم، و لا هو المقصود من التشبیه الواقع، اون تشبیه هم که گفت تشبیه جسمانی نیست، عجلت جسمانی نیست. اما الاول که این معلول اکل ربا محزن نیست، فا اینما ذالک لانقطاعهم عن معنی العبودیه و اخلادهم الى لذائذ الماده، ذالک مبلغهم من العلم، قدرت تشخیص اینها این مرتبه است که این قدرت تشخیصشون در انقمار ماده به اینجا رسید. اینا ذره ذره ایجاد میشه دیگه، یه دفعه که نمیشه که. یعنی این مبلغهم من العلم، تعبیر خود قرآن کریم ذالک مبلغهم من العلم، یعنی میگه که اینا اگه حیات دنیا رو در قد به صلاح چیز میکنن، اختیار میکنن، مال چی هستش؟ ذالک مبلغهم من العلم، به خاطر این است که اون نگاهشون و علمشون به این منجر کرد کار را. حالا ببینیم ما چقدره مبلغ من العلم ما کجاست، خیلی حواسمون مبلغ من العلم همیشه تو دیگران نبینه. اگر خلاص مبلغ علم ما باور به عالم دنیاست یا نیست، باور به عالم دنیاست یا نیست، فقط به عنوان یه سؤال، خدای نکرده توهینی به خودم و شما نمیخوام بکنیم، اما ببینیم مبلغ من العلممون چیه که خدای نکرده این مراتبش تو ما محقق نباشه. بله، بعد میفرماید که فإنما ذلک لانقطاعهم عن معنی العبودیه از طرفی و اخلادهم الى لذائذ الماده از طرف دیگری، دو طرف داره. بعد میفرماید ذلک مبلغ من الفصل ذلک بذلک العفه الدینیه والوقار، حال تعادلشون به هم خورده از جهت میزان، و تأثرت نفوسهم عن كل لذت یسیره متراعیه من الماده و تعقب ذلک اضطراب حرکاتهم و هاذا مشاهد محسوس من كل من حاله الحال الذي ذکرنا و ان لم يمسر با طول حیاته، حتی اگر یک بار یک درهم هم ربا نگرفته، اما کسی که اخلاد به واضحی پیدا کرده باشه این اثر رو داد تو وجودش محقق می‌شود. و اما ثانی فلان الاحتجاج الواقع فی الآیه لا کنم خابتین لا یلائم ما ذکر من وجه شبه فان میگه اینجوری نیستش که وجه شبه این باشه که اینها تخبطشون این حالت ظاهری باشه. فان الله سبحانه یحتج علا کنم خابتین فی قیامه. به چه دلیلی؟ ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. این کلام رو که دارن میگن نشون دهنده این است که حال اینها از تفکری خراب شده نه از جهت جسمی. دقت کردی این اصطلاح نقطه دقیقش اینجاست که به قول ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا باعث شده که اینها تخبط دارن. ولو کان کما یقول کان الانسب اگر اونجوری که اینا بود میخواست بگه که حرکات ظاهریشون به هم ریخته است بهتر بودش که ذالک بانهم در حقیقت این که این به اصطلاح اعوجاجات حرکاتی رو دارن ذکر بکنن. اما میگه چرا اینا تخبط شیطان من المسن لا یقوم الا کما یقوم یقوم الذی یتخبطه شیطان. چرا اینجوری هن؟ ذالک بانهم قالوا انما البیع. چون این رو دارن میگن پس معلوم میشه مسئله چیه؟ تفکریه نه یه مسئله جسمی باشه. بله کان الانسب الاحتجاج و علی ذالک به ما ذکر و من اختلال حرکاتهم و فساد النظم فی اعمالهم فالمسیر الی مقدمنا که بس یه مسئله به هم ریختگی معیار هاست. ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. این حالا آیه رو ایشون میفرماد ما صفحه 412 تو اون سالسن گفتیم بعدن توضیح میدیم اینجا اونجاست که دو تا جمله است. انما البیع مثل الربا انما الربا مثل البیع. اگر اینا میگفتن که انما الربا مثل البیع این چی بود؟ این انکار دین بود. چون دین میگه ربا چیه؟ حرام است، بیع حلال است. اینا میزان داشتن، عاقل بودن، اما میگفتن که چی هستش؟ نه ربا هم مثل بیع است. انکار دین رو کرده بودن. اما اینا اینجوری حرف نمیزنن. اینا میگن که انما البیع مثل الربا. یعنی اینا به هم ریختگی چی دارن؟ وجودی دارن. هیچ عاقلی اون مسئله رو وقتی میخواد برای دیگران بگه نمیاد اونی که متقن پیش همه است، مسلم پیش همه است رو بیاره بر یک متشابهی که پیش همه است کار بکنه این رو شبیه او قرار بده. نه، متشابه رو شبیه محکم قرار میدن. متشابه رباست که همه قبول ندارن، فطرت نمیپذیرن، اما محکم بیع است. اینا نیومدن بگن ربا مثل بیع است، بلکه اومدن گفتن بی مثل رباست. اون متشابه تو وجود اینا شده چی؟ اصل. و این محکم که بی است تو وجود اینا شده چی؟ فرع. و این فرع بر اصل هم کردن. بله بله. ببینید اون کسی که کار اصلش هم شده رباخاری بی داره یا نداره؟ آخه نمیشه که بیع نداشته باشه تو ارتباط، یعنی فقط بیع کارش ربا نیست. یعنی آخه ببینید کسی که ربا خاره در اینی که ربا خاره با دیگران ارتباطات غیر ربوی هم داره یا نداره؟ دائما معامله داره. این آیا نون میخره یا نمیخره؟ این غذا میخواد یا نمیخواد؟ این لباس میخواد یا نمیخواد؟ اینا که دیگه باید معامله بکنه، باید بیع انجام بده. یعنی بیع یه امر ضروریه 90 و چند درصدی زندگی همه است. از صبح تا شب که بلند میشن کسی هم که ربا خوار است داره بیع انجام میده. لذا بیع رو این اقرار دارد عملا بهش و اقرار دارد تفکرن بهش. اما اگر میاد میگه انما الربا مثل این هیادون انما البیع مثل الربا، این دقیقا به هم ریختگی تو وجودش ایجاد شده. نه نیستش دیگه. اون مال کسی است که کار بیع اصلا نداشته باشه، بگه شما که دارید بیع انجام میدید مثل ربای منه. این یکیه. اما نه دیگه، اما کسی که خودش هم محتاج بیع است و داره انجام میده، این حرف در حقیقت از اون وقت داره میزنه نشون میده بیع رو فرع گرفته و ربا رو اصل گرفته. حتی اگر به دیگران هم داره میگه باز ربا رو اصل گرفته، در حقیقت بیع رو چی گرفته؟ فرع گرفته. در حالی که این تخبطه دیگه، این که بیع رو فرع گرفته میبینه تو صحنه هستی که بیع تو همه 90 و چند درصد زندگی همه با بیعه، حتی خودش. بله ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل قد تقدم البش في تشبيه البيع بالربا دون العكس وان يقال انما الربا مثل البيع. اینو نگفت فان من استقر به الخبط والاختلال كان واقفا في موقف خارج عن العاده المستقيمه. این فکر به هم ریخته شده دیگه، تو عادت نیست. حتی در حقیقت این عادت مقابلش هم در حقیقت کفرش هم کفر مستقیم نیست، یک در حقیقت چی شده؟ کفر مخبته. بله. ول معروف عند العقلا و المنکر عندهم سیان عنده، یعنی معروف و منکر پیشش چی شده؟ الاستوا شده. معروف و منکر، نه اینکه معروف منکر شده باشه، منکر معروف شده باشه، نه، معروف و منکر یکسان شدن. کسی که معروف و منکر یکسان شده باشه قابل برگشت نیست. این مهمه. معروف و منکر ملاک تشخیص کی شده دیگه؟ خودش شده، نه ملاک تشخیص از بیرون شده باشه. لذا میفرماید که ول معروف عند العقلا و المنکر عندهم سیان عنده، فاذا امرت به ترک ما یاتی من المنکر و رجوع الی المعروف، اگر بهش بگن عجاب کلو عجاب، اگر جواب بده ان الذی تأمرنی به کلذی تنهانی عن لا مزیت له علی، این مثل اونه، اونی که تو داری انجام میدی که بیعه مثل اون نیست که من دارم، چون مساوی شده اینها. ولو قال ان الذی تنهانی عن، اگر اینجوری میگفت اونی که تو داری منو نهی میکنی مثل اون چیزی است که در حقیقت تو داری انجام میدی، اگر اینجوری گفته بود که انما الربا مثل البی، این کان عاقلا، این عاقل بود، اما عاقلی بود که چی بود؟ عاقل منحرف، عاقل منحرف، اما این عقل رو از دست داده، تخبط من الشیطان من المس، یعنی عقلانی نیست کارش که این رو از قرار داده. کان عاقلا غیر مختل الادراک، فان معنا هذا القول انه يسلم ان الذي يؤمر به اصله، به اصله ذو مزیت، من قبول دارم، منم که به اصل است، بس ذو مزیت یجب اتباع، لکنه او وقت یدعی، اینجا ادعا میکند که چی؟ بعدش میگه به اصل است، اما ادعا بکند که ربای منم مثل بیع توئه، اینجوری اگه ادعا میکرد ابی نداشت. یدی ان الذی ینها عن ذو مزیت مثل همون بی، ولم یکن معنا کلامه ابطال المزیه و اهمال در حقیقت بی، کما یراه الممسوس، ممسوس داره بی رو انکار میکنه. و هاذا هو قول المرابی المستقر، مستقر فی نفس القلب، میگه این قول مرابی است که دیگه تو این مستقر شده، ملکه شده براش. ربا براش چی شده؟ رباخاری ملکه شده. هر کسی که قدم اولو برمیداره اینجور نیست، تو ابتدای کار اینجوری نیست، اما کم کم این ملاکا چی میشه؟ به هم ریخته میشه. پس این مال کسی است که در رباخاری مستقر شده. بله. ولو انه قال ان الربا مثل البی لکان رادن علی الله جاهدن للشریعه لا خابتن کالممسوس، اون که میگفت انما الربا مثل البی، اگر بگه این رد شریعت کرده، ولی عاقل رد شریعت کرده، قابل احتجاج باهاش هست، اما کسی که میگه که انما البی مثل الربا، این مخبوطه، این ممسوسه، این دیگه در حقیقت ملاک نداره، این از دست رفته است. بله. و ظاهر اینم که ادامش از آن شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این قصتش دیگه چیزی نداره، حالا اگر لازم شد توضیحشو میدیم. قوله تعالی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بله.
گوینده چرا نگفته
چون که ما خب عین قائل نیست، تو اصل فرق قائل شده،
چون بی ربا ربا هم
اصل و فرق قائل شده، مثل یعنی چی هستش؟ یعنی اصل. اگه میگفت این دوتا اصل میشدن، این میگه این مثل این است، اونی که میگه مثل این است یعنی اونی که اصل اینه، این مثل اینه. ما همیشه اون اصل رو یه چیزی قرار میدیم، بعد مثل رو شبیه میکنیم به اون، تا اون چون معلومه یقینیه، اینم احکامون رو پیدا کنه.
ما الان ربا رو تو فقه یکی از افعال بی میدونیم دیگه، بفهمید. منتها میگیم که امضا نکرده شارع و این حرام انجام
شده. البته دو نگاهه، یه موقع میگیم که این بی است ولی شارع امضا نکرده، یه موقع میگیم که نه، اصلا تحلیلش به این است که مرحوم علامه تحلیلش این بودش که بی نیست، بلکه چیه؟ یه بچه مثلا 100 هزار تومان میده 200 هزار تومان میگیره، 100 هزار تومانش در مقابل 100 هزار تومانه، اما 100 هزار تومانش بلا عوضه، وقتی بلا عوضه اصلا بی نیست، باطله. یه موقع میگیم بی است و منهیه، دقت میکنید؟ اما یه موقع میگیم نه اصلا بی نیست، مرحوم علامه میگه اصلا بی نیست، یعنی با این نگاه اصلا بی نیست، چون اونا میخوان بگن ما پول خرید و فروش میکنیم.
میگه اونجوری هم باشه که باز اینجا میشه صفقه کرد، یعنی اینکه اون زیادش باطل باشه.
خب نه دیگه، چون یه حقیقت واحده است، همینم هم هستش که یه حقیقت واحده است، نه به
آخه فقط... نه این نگاه ها وقتی که برابر هم قرار داره و زیاده رو جدا
داره، عرض کردم دیگه، در حقیقت اینجا چون این بلا قسمت دوم بلا عوض میشه، چون همه این یک مال است که در مقابل او داره پرداخت میشه به این عنوان، مقصود هر دو این بوده، چون مقصود این بوده همش باطل میشه، چون همه این در مقابل جز این قرار گرفته، همه در مقابل جز قرار گرفته، اصلش باطل میشه. لذا مرحوم علامه اصلا به این نمیدونه.
یه سوال از یه آیه دیگه یه توی جریان سوره احقاف داره و از کور اخا آدن از انظر قومه بل احقاف و قد خلط نظر و منبین یدهی و من خلطه. این منبین یدهی و من خلطه یعنی قبل
قبل و بعد،
خب اینا که حلاک شدن که بعدش که دیگه، یعنی اون زمان خود حضرت هوده
باش،
یعنی بعد از هودم براشون،
یعنی زمانه، یعنی اینها انبیا زمانن بودن قبل از اینها و بعد از اینها اینا زمانن،
یعنی بعد از بودن برایشون نبی بود.
بله دیگه،
بعد اینها هلاک شدن.
نه که به اصطلاح تو انبیا سابق غیر از حضرت نوح علیه السلام که همه هلاک شدن، غیر از حضرت نوح بقیه اقوامی که مورد در حقیقت حجت قرار گرفتن هلاک شدن، اونا که ایمان نبودن اما اطرافشون بودن. از وقت داره صحبت میکنه اینها رو، میگه این قبل و بعد بودن و این در حقیقت قبل و بعد که بودن، قبل و بعدی که اینا هم خبردارن قبل بودن و بعد بودن، لذا اینها در حقیقت انذار برشون
شده. یعنی مشرکین مکه،
یعنی این جمعیتی که الان هستن تو جای اینا هستن، میدونن که قبل منذر بوده بعدم منذر بوده و این در حقیقت چی هستش، این قبل و بعد رو دیدن برای این جمع قوم محسوب میشه. لذا اینجور نیست، فقط حضرت نوحه که دیگه اینها خودشون نبودن که بعد رو ببینن، بقیه جزئی هلاک بوده، هلاکت های جزئی بوده. لذا عده از اینها که به اصطلاح توی اینجا نبودن که مورد احتجاج مثلا هود قرار بگیرن، توی قسمت دیگری بودن ولی از قوم عاد بودن، همه بین نرفتن، بقیهشون بودن. یعنی اونایی که مورد احتجاج قرار گرفتن انکار کردن، اونا هلاک شدن، بقیهشون بودن، همه قوم عاد بین نرفتن. بله، چون داره که قوم عاد پخش بودن، جاهای مختلفی بودن. بله،
شیطانی که فرمودید مستش یه جزایی داره یه دونه ابتلایی.
بله بله،
جانباز شیطان اهم از انسی و جنیه.
بله اهم از
جزایی چجوری شیطان انسی مثلا بگیم آمریکا مسلط میشه. بله،
یعنی تو جزایی خود اسبابی که به کار میره از جمله همینه که در حقیقت چی میشه، ما یه قدم عقب نشینی میکنیم، اون یه قدم چیکار میکنه، جلوتر میاد، میشه جزایی دیگه. یعنی عقب نشینی ما به وظیفمون عمل نکردن باعث جرأت چی میشه، کفر میشه، کفر باعث میشه که در حقیقت حالا عقاب. یعنی همین کاری که الان عملا میبینیم، ما یه قدم میام تو برجام عقب، اونا چیکار میکنن، دو قدم میام چون این عقاب کیفریه دیگه، جزاییه. یعنی اگه ما این کاملا معلومه جزاییه که اینا عقاب رو تو اینا، اگر ما اونجا وایسیم تکلیفمون رو انجام بدیم، خدای سبحانم امداد میکنه، اون جزا بر این مترتب نمیشه. از جهت
شما همون جایی میشه که شما فهمیدید توی ابتلای تسلط نیست،
تو ابتدای تسلط نیست،
مثلا اینکه امام بله در آمریکا هیچ غلطی نمیکنه.
بله بله، خود خدا میفرماد دیگه، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو سلطه نداری بر عباد من ابتداء، الا من اتبعک من الغاب، مگر کسی خودش رو تحت ولایت تو قرار بده.
زندگی هم باشن ولی محکم بیسن.
بله دیگه، کم منفعت قلیلت غلبت فعت کسی، منتها با همون نگاهی تو مدینه، تو مکه پیغمبر وقتی که اومدن گفتن مؤمنین که به ما اجازه بده در مقابل جهاد کنیم، گفت نه الان جهاد نمیخواد بکنیم، کفوا ایدیکم و اقاموا الصلاة و اقیموا الصلاة، الان وقت جهاد نیست، اما اقامه یعنی صبر فعال، یعنی یه موقع ممکنه کم باشن، لزوم نداره حتی برن قتال کنن، اما وظیفه‌شون انجام بدن. وظیفه‌شون اینجا چی بوده تو اون موقع تو مکه؟ صبر فعال، یعنی گفت صفوفتون رو محکم کنید، ارتباطاتتون رو محکم کنید، آماده بشید برای جهاد.
میشه بگیم این وعده یعنی که آقاتون چند ساله میدن که قطعا پیروزی رو من میبینم نزدیکه.
بله،
میبینن که استقامت مردیه خاصی دارن، استقامت.
بله، همون ادیه خاص هم همیشه استقامتشون تحقق رو ایجاد میکنه، لزوم به همه نیست.
بله، هم که مثلا در درست.
بله، این درصد یه بحث خیلی زیبای قرآنی هم داره که همون جنگیان قوم طالوت هم، لشکر طالوت هم، همون یه درصدیشون اینها از آب اصلا نخوردن شدن مننا، اما همونها وقتی در مقابل جالوت قرار گرفتن، اینها گفتن که کم منفعت قلیلت غلبت، بقیه بقیه گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. میگه اکثریت گفتن چی؟ لا طاقت لنا، ما نمیتونیم. یه عده کمی گفتن کم منفعت، اینا مقاومت کردن، پیروزی برای همه محقق شد.
یعنی
اونام سود بردن، اونام تو درگیری کشته هم نشدن، حتی با داوود در حقیقت تمام شد مسئله. لذا یه عده و جمعی حتما اگر با این صبر و این نگاه باشن، بقیه هم سود ببرن. یعنی باید اون خواص اهل ایمان چی باشن؟ تو صحنه حضور پررنگ داشته باشن،
نکشن کنار. اگر اینا تو صحن حضور پررنگ داشته باشن و اهل اخلاص باشن، بقیه هم مؤمنین اصحاب یمین هم از اینا سود خواهند برد ان شاء الله، و اونها هم به نفعی که این مثلا در زمان ظهور هم ابتدا اون یاران خاص حضرت هم اینا هستن، این اون کسانی هستن که این سبقت رو دارن، بقیه به تبع اینا وارد میشن.
شما تاثیر اعمال که اطرافش
از زودتر بیاید دیرتر بریم. ببخشید آقا.
شما نه بره.